ای هستن. از چنگال این قدرت ساخته و پرداخته آمریکا که پنهان بود دست آمریکا در این نجات بده، فکر کنید افکار عمومی مسیحیان عالم نسبت به های حاج قاسم سلیمانی چه فکری شد. مسلمان های اهل سنت اینا خیلی به دنبال این بودن که بیان جنگ طائفه شیعه و سنی راه بندازن. مسلمانان اهل سنت عراق، اهل سنت لبنان، اهل سنت سوریه که ضربه های سختی از داعش خورده بودن، وقتی این سردار بزرگ توانست شر این داعش رو از سر اونا کم بکنه، ببینید این ایل و تبار چه تصوری نسبت به حاج قاسم پیدا کردن. نتیجه دستگاه استکبار، دستگاه حاکمه آمریکا، این تعبیری که آخرین پیامکی که شما خوندید که آقای ترامپ فکر کرد اینجا صحنه قماره، من میخوام به او بگم آره، آقای ترامپ دنیا رو یه قمار میبینه، او تصوری جز این نداره، اما دست به یه قماری زده که هر حرکتی درش بکنه باخته. این وقتی ببینید اون چیزی که برگ برنده شما در یک نبرده این هست که طرف مقابل برای ضربه زدن به شما فاقد نیرو باشه، و اگر مردمی با هیئت حاکمه‌شون در یک نبردی همراهی نکنن، او شکست خورده محضه. تصور بکنید آمریکایی‌ها غیر از هیئت حاکمه آمریکا، این مردمی که کف خیابون زندگی میکنن، اینها اسیر و عبیرن. این اروپایی‌ها، من خدمت شما بگم یک نظرسنجی در اروپا انجام داده بودن که به نظر شما آتش بیار معرکه گرفتاری ها در دنیا امروز کدوم کشوره؟ گزینه ها داشتن، 80% گفته بودن اسرائیل، 80% گفته بودن رژیم صهیونیستی. این مردم کف خیابون، این مردم متوسط الحال، اینها وقتی آقای ترامپ، وقتی هیئت حاکمه آمریکا، وقتی هیئت حاکمه اروپا میان دست به شهید کردن این بزرگوار میزنن، تمام کسانی که شنیده بودن و لمس کرده بودن که این سردار بزرگوار شر داعش رو کم کرده، فکر میکنید نسبت به ترامپ، نسبت به دستگاه حاکمه آمریکا، نسبت به دستگاه حاکمه اروپا چه حالتی پیدا میکنن؟ حتی من خدمت شما بگم بسیاری از نظامی های آمریکا امروز از این اقدام آمریکا، از این اقدام هیئت حاکمه در بهتن، و قطعا اینها برای نبرد با ایران، انقلاب ایران، اینا قطعا هیچ گونه انگیزه ای دیگه نخواهند داشت.
اون چه که الان اتفاق افتاده، اتفاقا آقای طایب همین هست که از جنبه های مختلف، خب بله امریکایی‌ها یک ارتش گران قیمتی رو دارن و تجهیزات نظامی، خب بالاخره این ماشین نظامی امروز به وجود نیامده، این ماشین نظامی از بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، بر هیچ کس هم پوشیده نیست، بزرگترین فروشنده سلاح در جهان، بزرگترین زرادخانه های مختلف رو داره، بزرگترین زرادخانه بمب های هسته ای رو داره. بالاخره باید حتی تماشا بکنه، به قول یکی از نویسندگان خیلی سال پیش یه مطلبی ازشون یه جایی خوندم، اسم درست یادم نیست، که تصور کنیم که همه بمب های اتمی رو هم امریکا بخواد بر سر کشورهای جهان بریزه، خب حالا ریخت، چی ازش باقی میمونه که بعد بخواد اون جهان رو تصاحب بکنه؟ نکته این ظاهر قصه، ولی باطن قصه اون چیزی که شما اشاره کردید، سردار دلها چطور آدمیه که امروز وقتی که یک کمی فارغ میشیم از اون حزن و اندوه و سوگواری برای این شخصیت برجسته، کسی رو پیدا نمی کنیم در امریکا که بگیم که اگه قرار باشه که ما بخوایم عدالت رو هم دنبال کنیم، دست در برابر دست، چشم در برابر چشم، به قول سید حسن نصرالله اصلا ارزش، اصلا آدم با ارزشی پیدا نمی کنیم برای اون کسی که مردم عراق دیدید چطور برای او عشق ریختن و او رو مشایعت کردن؟ دیدید که مردم سوریه همه اونها خطر تجزیه تا جلوی چشمشون آمد. سپهبد شهید ما تجزیه رو از اونها دور کرد و کشتار فجیع رو از اونها دور کرد. مردم اربیل مگه یادشون رفته موقعی که سردار سلیمانی به داد کمکشون رسید؟ حالا بگیم که عراق دو تیکه است، یه طرفش در اختیار کردستان عراق هست که اساساً جدا هستن، باز همچنان بر طبل تفرقه بزنیم که نه شیعه ها یه طرفن، سنی ها یه طرفن، کرد ها یه طرفن، که در حقیقت سیاست تجزیه رو دنبال بکنه. اینها به نظر میاد که واقعیتیه که ارتش امریکا متوجهش هست که میخواد بیاد سراغ کی.
بله، من در تکمیل این تماشای شما عرض بکنم که برخی ها امروز به اشتباه میگن با آمریکا، با رژیم آمریکا انتقام رو بگذارید کنار، بدن که هیئت حاکمه آمریکا به دنبال این هست تسلیحاتش فروش بره، اقتصادش درست بشه. من این کسانی که این حرفا رو میزنن بهشون پیشنهاد میکنم یه خود بیشتر مطالعه بکنن از کسی که در انقلاب ما آمده بالا و در کف خیابونهای ما زندگی کرده. بعید میدونم که در تحلیل سیاسی این گونه بی اطلاع صحبت کنه. ما در این تشییع جنازه بچه هایی رو دیدیم که وقتی که صحبت می کردن مثل این که یک تحلیلگر سیاسی داره صحبت می کنه.
اینو
بدونید آمریکا در جنگ هایی که سود می بره جنگ هایی هست که خودش توش نباشه، در جنگ های نیابتی سود می بره، یعنی در جنگی که بین دو کشور راه بندازه یا به طرفین سلاح بفروشه و یا به یه دونه از اینها سلاح بفروشه.
درست.
اما در جنگی که آمریکا خودش مجبورش بیار، میشه جنگ افغانستان، میشه جنگ عراق. آقای ترامپ وقتی آمد گفت ما در افغانستان و در عراق در این حضور باختیم، 7 تریلیارد دلار خرج کردیم، هیچی گیرمون نیومده. اینا بدونید آمریکا با ترور خبیثانه و جاهلانه این سردار بزرگوار خودشو در معرض یک خرجی قرار داد که به هیچ وجه تاب و توان برآورده او را نداره. امروز نظامی های آمریکا به هیچ وجه حاضر نیستن برای آمریکا بجنگن. ببینید ملت ما همین سال گذشته یا یه خود بیشتر بود که 11 تکاور آمریکایی رو به دست نیروهای ما اسیر دیدن. این تکاورها وقتی که دستگیر شدن، وقتی بهشون گفتن اینجا چیکار میکنی، ببینید رسماً اون فرمانده معذرت‌خواهی کرد، گفت ببخشید. چرا؟ وقتی بهش گفتن شما اینجا چیکار میکنی، اینجا آبهای کیه، گفت آبهای ایرانه، گفت اینجا چیکار میکنی، هیچی جواب نداشت بده. آیا ما به آمریکا تا حالا موشک انداختیم؟ آیا ما کسی از شما رو تا به حال کشتیم؟ آیا ما هواپیمایی از شما تا حالا ساقط کردیم؟ نه. پس این چیش کار میکنیم؟ موند. ببخشید.
بله، اتفاقا پرسش مهم اینه که منطقی وجود نداره. به همین خاطرم شما نگاه میکنید در حنجره های شیطان یعنی واقعیت شاید این واژگان خاصی باشه که شاید نبایدم اینطور گفت، ولی واقعیت همینه. مثلا شما در حنجره های شیطان، در بلنگوهای شیطان، در تصاویر تلویزیون شیطان گاهی دندان به هم میفشورید که چرا دارن واقعیت رو قلب میکنن، چرا دارن انقدر معکوس میگن. من که تو ایرانم، من که نق میزنم، قر میزنم، سختی میکشم، هر چی که من که دارم حس میکنم، چرا دارن وارونش میکنن؟ یا در واقعیاتی که پیرامون ما هست چرا دارن اونها رو با دروغ پردازی یه چیز دیگری رو دنبال میکنن؟ خب همین سیاست رو دقیقاً شما میتونید که در ارتباط با سربازانشون هم ببینید. خیلی ها میپرسن که شما به چه عنوانی وقتی متوجه شدید که در 2003 آقای جورج بوش و قاطبه یه همراهانش دروغ گفتن، شما یه کشور متمدن کهن رو ویران کردید، این همه خونها رو به زمین ریختید، حالا هم که دنبال چپاول بیشتری، دیشب گستاخانه تر دوباره ادعای حاکمیت میکنه و اساساً چیزی رو نمیدونه. به نظر میاد که چیزی جز زبان آشنای خودشون نتونه پاسخ آیه ترامپ تروریست دولت راست بده. یعنی اونم باید دست قدرتمندی باشه که یک ملت بزرگ و قدرتمند پشتش ایستاده باشه. یعنی امروز اون چرا که با من خونخواهی شاهدیم، ملت ایران پشت سر رهبران ایستادن، انتظار تصمیم و اقدام منطقی و به جا و به هنگام و محکم دارن.
و من میخوام عرض بکنم،
اگه جز این میگم بفرمایید اصلاح.
خیر من میخوام عرض بکنم تنها ملت ایران نیستن. یعنی چند سال پیش بود که مقام معظم رهبری در تأثیر این انقلاب بر منطقه صحبت میکردن، فرمودن که میبینید که وقتی رئیس جمهورهای ما به یک کشوری میرن، ببینید چگونه استقبال میکنن. مقام معظم رهبری چند سال قبل وقتی رئیس جمهور بودن، پاکستان که رفته بودن، این مسئولین پاکستانی درمانده شده بودن که این جماعت. من اینا خدمت شما عرض بکنم، امروز شما تشییع حاجی رو در تهران دیدی، دیروز در اهواز و مشهد. من الان خدمت شما عرض میکنم، اگر این جنازه رو ببرید بحرینی که علت دوام رئیسش به ما حمله میکنه،
بله.
بحرین میبینید این همین اونجا ازش تشییع خواهند کرد. ببرید امارات، ببرید پاکستان، ببرید هند. ببینید حرفی که ملت ایران دارن، حرفی که انقلاب داره، یه حرف روشن و حقیه. حرف مظلومه. ما 40 سال مظلومیم. ببینید این کارشناسی بودش، دیدم با یکی از این به اصطلاح شبکه‌های خبری یکی از قسمت‌های بی بی سی با اون خوندم که مصاحبه داشته، آقای درام آمده گفته که ما پیش دستی کردیم. ایشون گفته که چی رو پیش دستی کردید؟ یعنی آقای قاسم سلیمانی مثلا با لشکر وارد عراق شده بوده، ایشون توپ و تانک همراه داشته، چی رو پیش دستی کردید؟ کجا رو می‌خواسته بزنه؟ چی رو می‌خواسته بزنه؟ خب بیاد مدارک ارائه بکنید به عالم. همینجوری ببینید، من میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که ما امروز اگر در اولی که صدام بهمون حمله کرد به همه منطقه اعلان کردن ایران سرکش بوده زدیمش و بعضی ها پذیرفتن و نیرو اعزام کردن، در جنگ تحمیلی شما از نوع کشورها اسیر داشتی.
درست.
امروز 180 درجه قضیه برگشته. اگر امروز سپاه قدس اعلان کنه من برای نبرد با آمریکا میخوام دیگه نیرو جمع کنم، رسما بهش حمله بکنم، خواهید دید حتی از خود آمریکا میام به شما ملحق میشه.
همینطوره. بسیار خوب.
و من به شما عرض بکنم که چون تو این فضاست، یعنی یه فضای مقبولیت جهانی، میگن در زمستون شما اگر 100 تا بخاری روشن کنید یک سالن به سختی گرم میشه، اما اگر در تابستون یه دونه هیزم کوچیک توی سالن گرم کنید همه احساس خفگی میکنن. من خدمت شما عرض بکنم که این ضربه انتقام در این فضا، کوچکترین ضربه بر آمریکا مقدمه نابودیش خواهد. یعنی این ضربه انتقام این دفعه چون در یه فضای مقبولیت جهانی همه جهان انتظار دارن و قطعا چنین خواهد بود که ضربه‌ای خواهد بود که برای مردم آمریکا، یعنی این مستضعفین آمریکایی، دلچین خواهد بود و برای سران استکبار به سختی، به دشواری و به کل کلمه عظمت سخت و قاطع و
همینطور
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما آقای طالب که به سوالات من پاسخ گفتید. ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خبرهای بسیاری هم از مراسم امروز و هم از عراق داره میرسه و بعد از جلسه مهم دیروز که پارلمان عراق برگزار کرد و با اکثریت آرا رأی به خروج نیروهای آمریکایی از سرزمین عراق داد و خب واکنش تند رئیس جمهور تروریست دولت تروریست آمریکا رو هم لپیداش، عبدالکریم خلف سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق امروز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دولت عراق سازوکاری رو برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور آغاز کرده، طوری که فعالیت نیروهای ائتلاف بین المللی به مشاوره، تشخیص و آموزش محدود شده و نیروهای مسلح اون از عراق خارج خواهند شد. او گفته که دولت عراق فعالیت زمینی، هوایی و ائتلاف بین المللی رو محدود کرده و به اونها اجازه فعالیت نمیده. خلف عبدالکریم خلف سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در ادامه اضافه کرد که آمریکایی‌ها بدون اطلاع فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق عملیات انفرادی انجام دادن و حملات اخیر آمریکا حماقتی بود که نمی‌توان در مقابل آن سکوت کرد. خب همچنان سامانه پیام کوتاه ما در ویژه برنامه سردار ولایت در رادیو اقتصاد در حال دریافت دیدگاه و نظر شما شنوندگان هست. یکی از شنوندگان نکته‌ای رو مطرح کردن که جالبه که من به اون اشاره بکنم و بگم که اتفاقا این پرسش پیام کوتاه ما هم بود در برنامه، اگر تا این لحظه با تأخیر مطرح کردم عذرخواهی میکنم، و که از شنوندگان گرامی ما 912-14-83 گفتن که نکته جالبی از مهمانان کارشناسانتون درباره مفهوم واژه و عنوان بسم الله الرحمن الرحیم در نخستین واکنش رهبر معظم انقلاب اسلامی به خبر ترور و شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزبانشون در محور مقاومت توضیح بیشتری رو بدید. اتفاقا اجازه بدید که من دیدگاه شما شنوندگان عزیز رو هم خواستار بشم. بنابراین روی سامانه پیام کوتاه ما 30367 و روی تلفن 2265-2525 نظر و برداشت خودتون رو از مفهوم کاربردی و با معنای این هنگام از درج بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز پیام پرمفهوم آنچه که منتشر و منعکس میشه از نخستین واکنش فرمانده معظم کل قوا، رهبر معظم انقلاب اسلامی که در پیام توییتریشون هم هست چیه. پس منتظر دیدگاه شما شنوندگان هم منتظر پیام شما شنوندگان هم میشیم که این چه مفهومی رو داره، اگرچه تا به الان هم شاهد دیدگاه‌های در این باره هستیم. خب حضورتون عرض کنم که روزنامه سعودی شرق الاوسط هم ناچار بالاخره مجبور شد که بنویسه جانشین شهید سلیمانی قول اخراج آمریکایی از منطقه داده که منظور او اظهارات مهم سردار اسماعیل قاهانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. خب در تهران همچنان جمعیت در میدان آزادی و اطراف اون هست. در قم از ساعتها پیش مردم قم گرد آمدن و منتظر استقبال از شهدای محور مقاومت و در صدر اونها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستند. کرمانی ها هم در انتظاری به سر میبرند که با ادای احترام از طریق برپایی محافل مختلف و آماده شدن برای یک استقبال باشکوه و تاریخی از همشهری سربلند خودشون دارن. خب فاصله کوتاهی داریم، ساعت دقیقا 15:49 است. باز هم مطالب دیگری هست، به تازه ترین اظهارات وزیر امور خارجه هم خطاب به دونالد ترامپ اشاره خواهم کرد. خب درود خداوند بر ارواح طیبه شهدا و به خصوص شهدای اخیر محفر مقاومت و همچنین به ویژه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که حضور او در صحنه دفاع تمام قد و همه جانبه و مجاهدانه و بیوقفه از اسلام و نمادی از تربیت یافتگی مکتب انقلاب اسلامی و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضور او در عرصه‌ای که مسئولیتش رو پذیرفت همواره حضور پربرکت و پابرجا از هر حیث مبتنی بر یک عقیده روشن و دقیق بود و امروز شاهدیم که شهادت او بارانی از رحمت و برکت رو برای امت اسلامی در سراسر جهان اسلام به ارمغان آورده. خب اجازه بفرمایید وارد صحبت بشم با مهمان دیگری، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای محمد کهوند، عضو آقای کهوند. خب من اصخایی میکنم عضو محترم هیئت مدیره انجمن سواد رسانه دفتر تبلیغات اسلامی قم و مدیر گروه علمی فضای مجازی بسیج اساتید قم که به ما پیوستن. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمتون هست.
متشکرم. آقای کهوند شما در تهران تشریف دارید در قم؟
ما قم هستیم.
پس آنچه که اشاره کردیم تازه ترین گزارش ها این هست که مردم قم بیتاب و در استقبال از پیکر شهدا هستند، درسته؟
بله، تصاویرم گویاست. بین حرم حضرت معصومه تا جمکران جای سوزن انداختن نیست. مردم منتظرند که انشالله این سردار عزیز بیاند و مزین کنن انشالله قوم رو به وجود خودشون
انشالله. من میخوام در دو حوزه با شما صحبت بکنم و فکر میکنم با توجه به فعالیت شما در حوزه سواد رسانه و فضای مجازی ما نیاز به اظهار نظرهای این چنین هم داریم. نخست این استش که به موازات عملیات تروریستی رئیس جمهور تروریست آمریکا، ارتش و دولت تروریست ایالات متحده، ما شاهد اقدام تروریستی اینستاگرام هم بودیم که در حقیقت تروریست مجازی هم کاملا برای ما مفهوم خودش رو پیدا کرد. این در این عرصه چه مفهومی داره و چه پیامی رو برای ما کاربران در ایران و متولیان توسعه زیرساخت‌های اینچنینی برای کشور ما میده؟ این دیگه یک جنگ تمام عیار عیان هست. آیا الزاماتی هم هست؟ من خواهش میکنم به این پرسش‌ها یک جا پاسخ بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که من خیلی خوشحالم که بالاخره الحمدلله این فهم داره در کل کشور به وجود میاد که تروریسم آمریکا فقط در حوزه جنگ سخت نیست و این رژیم از بیخ تروریسم در فضای مجازی و عرصه‌های دیگه مثل اقتصاد و غیره هم تروریسمه. خب حالا اینستاگرام رو شما فرمودید، توییتر هم داره همین کارو میکنه.
بله.
و اگر ما به همین نحو که در اینستا و توییتر داریم فعالیت میکنیم در فیسبوک و یوتیوب و غیره هم فعال بودیم، اونم همین کارو میکرد. اینا جاسوس افزارهای متعلق به دشمن هست و من این سوال مطرح میکنم که آیا حالا ما با سواد رسانه میتونیم این مشکل رو حل کنیم؟ آیا با فرهنگ سازی میتونیم این مشکل رو حل کنیم؟ وقتی رو دکمه سرچ، گزینه سرچ اینستاگرام کلیک میکنیم، تمام پیام هایی که میاد علیه قاسم سلیمانی و فساد و فحشا منتشر میشه، اینا با آموزش و آگاه سازی مشکلش حل میشه. پاسخ تروریسم نفی اون رژیم تروریسم هست و انتقام. به نظر بنده بهترین انتقامی که فقط دروازه سایبر میشه از آمریکا گرفت چند تا چیزه. یکیش راه اندازی شبکه ملی اطلاعاته که متاسفانه از سال 1390 مورد غفلت مسئولین تا همین امروز قرار گرفته و زیر ساختا هر چه توسعه پیدا کرده به نفع شبکه ملی اطلاعات آمریکا بوده. دوم، تجدید نظر در خرید اینترنت از شرکت‌های وابسته آمریکایی مثل شرکت جی تی تی هستش که من خدمت شما عرض میکنم و امیدوارم توجه بشه که شرکت جی تی تی که ما داریم ازش اینترنت میخریم تمام هیئت مدیرش از پنتاگون و CIA هستند. یعنی ما مستقیما داریم از CIA و چنتاگون جنایتکار اینترنت می‌خریم. خب اینا باید تجدید نظر بشه. یه بار ما محاسبه کردیم پهنای باندی که ما از خارج از ایران داریم تهیه میکنیم برای ارتباط خودمون با خودمون. ما مصرف پهنای باندمون الان تو اینستاگرام ثانیه 110 گیگابایته. شما حساب کنید در 24 ساعت و در 365 روز چقدر میشه این عدد و پول این چقدر پرداخت میشه خارج از کشور برای اینکه خود ما با خود ما ارتباط بگیریم. اگر اینو جایگزین داخلی استفاده میکردیم بسیاری از هزینه‌هایی که امروز ایالات متحده جنایتکار داره علیه مسلمانان میکنه تأمین نمیشد. ما حساب کردیم دیدیم پولی که مسلمان‌ها برای ارتباط خودشون با خودشون دارن به آمریکا پرداخت میکنن، از سرویس آمریکایی و پهنه باند آمریکایی استفاده میکنن، هزینه جنگ ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه رو داره تأمین میکنه. خب این خیلی فاجعه است و روز قیامت به نظر بنده خود سردار سلیمانی یقه ما رو میگیره.
اتفاقا راجع به همین نکته که گفتید مطلبتون خواهش میکنم فراموش نشه، فقط به نظرم رسید اینجا من یادآور بشم به شما و اون اینکه پریشب ما مصاحبه مفصلی با آقای آذری جهرمی داشتیم. اتفاقا پیش از اینکه با ما وارد مصاحبه بشن، نمیدونم خبر رو شنیدی یا نه، ایشون و بسیاری دیگه از کسانی رو که دعوت کرده بودن به جمع کثیری پیوستن به نخستین ابزار کارآمدی که در ایران هست و درست کار اینستاگرام رو میکنه، روبیکا، و همه رو دعوت کردن به اینکه بیایم و در این جنگی که اونها علیه ما راه انداختن و این اقدام تروریستی در حذف صفحات، ما بیایم و از یک ابزار قدرتمند داخلی استفاده بکنیم که دیگر کشورهای جهان هم بیان از این استفاده بکنن و ما باید روی اینها حرف بزنیم و کمک بکنیم به اینکه فناوران ایرانی تقویت بشن و زیرساخت‌های مطمئن داخلی خودمون رو استفاده بکنیم که مبتنی بر حفظ حریم و آزادی همه شهروندان با هر مسلکی است. بذارید من تبلیغات خارجی رو بگم، واقعا دقیقاً علیه ما از این واژگان دارن استفاده میکنن که آزادیتون تأمین نمیشه، در حالی که واقعا آنچه را که دولت و نظام جمهوری اسلامی خواسته حفظ حریم شخصی و حفظ آزادی همه شهروندان در این عرصه است.
اصلا من بعید میدونم آقای آذری جهرمی تو این 48 ساعت اینقدر متحول شده باشن.
حالا ما که مصاحبهمون روی مصاحبه ما با ایشون روی سایت
برنامه حقیر آقای آذری جهرمی رو به یک مناظره زنده همینجوری که در قم در یه جمعی 3 سال انجام شد و نتایج اون مناظره به خدمت حضرت آقا دعوت میکنیم. گفتگوی آزاد به صورت برخط مردم بشنون این مناظره رو، نه اینکه بره لایو اینستاگرام بگیره با مردم صحبت بکنه.
حالا
نه مستقیم.
حالا ما این پیغام رو
می‌کنیم، اما ای کاش ما به جای امثال آقای آذری جهرمی که از سال 1382 تا الان که شرکت زیرساخت درست شده کارش واردات آمریکا به ایران بوده، یه قاسم سلیمانی داشتیم تو عرصه فضای مجازی، چون همت قاسم سلیمانی بر بیرون کردن آمریکا از منطقه بوده. هر چقدر قاسم سلیمانی تلاش کرد برای اینکه امریکا رو از منطقه ما بیرون کنه، ایشون تلاش کرد امریکا رو بیاره داخل کشور ما. تلگرام رو آقای جهرمی آورد داخل کشور ما. زیر ساخت‌های لازم برای مصرف اینستاگرام آقای جهرمی و امثال جهرمی تهیه کردن. 1100 گیگابیت پر سکند اینستاگرام داره تو این مملکت مصرف می‌کنه. کی این زیر ساخت به اینستاگرام داده؟ یک قرون از اینستاگرام اینا نمی‌گیرن.
حالا ما این رو
اقتصاد دیگه، درسته؟
بله بله. حالا ما این رو اتفاقا آقای کهربند
اقتصادی داره که شرکت خارجی تو ایران کار بکنه، اصلا پول پرداخت نکنه بابت مصرف پهنای بان، مالیات نده، عوارض نده، مجوز نداشته باشه، پاسخگو نباشه نسبت به جنایتایی که داره مرتکب میشه.
حالا سهمی که اتفاق افتاد دیگه بی‌پرده‌تر از این شاید نمیشد که امریکایی